کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 6 مرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم عجل وليك الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه. صدا داره میره؟ خب قرار شد این جلسه ما تقریر رفقا رو از تحلیل ماهیت پول بشنویم. منظور از پول اسکناسه امروزیه. آقایون فقها تلاش کردند روی محور تحلیل پدیده‌ای که تحلیلی که بر پایه نقد این باشه این پدیده رو تحلیل کنن. بگن این چی چیه؟ خب یه گزارش بدن رفقا از آرا و اندیشه ها و نظریات و
آره شرا قبل از هم
حالا به عقیل رو که یه فایل خوبه استاده
دوستان بنده ما با آنالیز نظاری در جمع کرده مطمئن نیست. نه شاید سر نه. اینا نشسته. حالا فعلا نمیدونم شما نخونید. من الان به شما بگم بریم بانک لاروی گروه بخونین که نمیخونید. وقت هم ندارین، امکانش هم ندارین. ان شاء الله بعدا میخونید. بخونید.
من بحث مقاله رو
خب هر کسی من نظرم اینه که دوستان مختلفی ارائه بدن، یعنی فقط یه نفر رو نه مثلا ناصر از همون اول بگه ایشون چی میگه بعد یه نفر دیگه. هر جا گیر کردیم آقا عقیل است
بگید.
بگید ایشون از شایسته شروع کرده. به نظر شما واقعا یه بحثی که این همه زمان بهش قاعده معقوله که یه نفر مثل شایسته اولین کسی باشه که این
بحث
خواست
تحقیق زمان رو بکنه؟
من
اصلا
بررسی کردم همه
نظرات
برمیگرده آخرش همه نظریه قدرت خرید شایسته.
بله اون کسایی که ایشون نقل کردن شایسته شایسته دارن دیگه، اون بطن یا شاگرد شاگرده شایسته دارن و متأثرین از ایشون. ولی واقعیت اینه غیر ایشون هم کسی دیگه بودن قبلا عمدهش هم واقعیت اینه که این حرفا رو اول سنی‌ها زدن. شهید صدرم دلیلی که از این بحث میکنه اینکه حرفای سنی‌ها رو خونده. عمده کسایی هم که اول شروع کردن ابتداء جریان روشنفکری دینی جهان اسلام با کیه به نظرتون؟ روشنفکری جهان اسلام روشنفکری دینی رو کی بنیان گذاری میکنن تو جهان اسلام؟
سه جهان
چی هست؟ و هم شاگرد یکی از عرفای به نام هم از رفقای نزدیک میرزاست. بحثای فقهی هم طبعا حواسش جمعش پادر میکنه، اما اون آدم باهوشه و به شدت پیچیده.
میرزا شیرازی
و پروژه های اینا ترمه با هم همه هنگرده. میرزا خیلی پا نمیده به سج هست نقلی از سید بلند میشد میومد اصلا میرزا که میومد. میرزا یه جاهایی قبول میکنه حرفاشو، یه جایی هم اصلا کلا مدل سید قبول نداره. حالا اینا با هم دعوایی دارن، خیلی گزارش نشده تو تاریخ بخاطر که قصه خیلی پیچیده است و پنهانه. دعوان در قولی استعمار مسلطه. میرزا سید بحث شروع میکنه. بعد از سید خب شاگردهای اصلی سید تو مصر هم و جنین روشن فکری دینی عملا با شاگردهای سید جمال توی مصر امتداد اولیه پیدا میکنه. مجله به اسم عروت الوثقا در میاره. کی؟ محمد عبدو. اونجا دعوای اسکناس مطرح میشه که آقا ما این اسکناسی که تازه داره میاد توی جهان اسلام زکاتمون رو چیکار کنیم؟ چجوری ابرای دین بشه؟ اصلا حکمش چیه؟ چجور پدیده ایه این؟ که اولین تحلیل ها در مورد ماهیت اسکناس اونجا شده. خب اون موقع هنوز پول، یعنی هنوز این پول کاغذی ها مقابلش چی بوده؟ مقابل سکه های زر و تزیم و طلا و نقره های موجود در بانک های جهانی بوده. حداقل ادعا هم یعنی از ماهیت حواله هنوز فاصله ای نگرفته بود. لذا تحلیلایی که اینجا شما دارید میبینید عمدتاً حوالتاً، حالا من خودم قبلا اون اوایلی که در ابتدای حیات طلبگیمون رفتیم کار میکردیم رو ماهیت پول، حیات طلبگی منظورم مثلا تازه از حال شروع کرده بودیم، سال اول بکنم بود، من شروع کردم این کار این بحثی زکات رو اینه گیدنم بگم رفقا من از جیب دارم کنم، از اون بحثی که همون اوایل من کار کرده بودم. یکی از کاری که انجام دادم بود پول بود و به اولین سندی که خودم رسیدم سندی مربوط به مجله غربت الوسقا بود که اونجا یه استفتایی میشه و این استفتا محمد عبدو جواب میده. با چی؟ با تحلیل ماهیت پول به شکل بگی حواله. اونجا میگه ماهیت پول، سلام علیکم، ماهیت پول های امروز، البته اونجا بحث چک و اینا هم مطرح هست، میگه اینا حواله هست. و بعد از اونم سوالایی ازشون میپرسن به تبع همین هم. یعنی تو شماره های بعدی عربت الوسقا محمد عبدو در مورد این بحث میکنه. بعدم بین جریان فکری روشنفکری دینی که توی مصر ادامه پیدا میکنه که خیلی جالب، این روشنفکری دینی پیوند میخوره با حرکت محمد بن عبدالوهاب توی عربستان. ذهنیت اولیه شما اینه که محمد بن عبدالوهاب یه آدم خشک مغزه، احمقه، اینطوری نیست. پیوند خوردن این و همینطور مثلا ابن تیمیه، اصلا اینطوری نیست. ابن تیمیه یه آدم بسیار باهوشه، بسیار باهوش، به تعبیر از استادی از زانفنا سارقه، اصلا دقیقا میاد که بحثای شیعه رو برمیداره یه باز تقریری میکنه که جواب خیلی از اهل سنت رو میده و حرف خودش رو اثبات بکنه. آخرین یه همچین آدم نیست. بعد ما توی اون دوره واقعا تحلیل بر مبنای حواله تحلیل ویژه‌ایه. حالا این بحثا ادامه پیدا میکنه و بعدا یواشاش بحث اقتصاد اسلامی رو اساسا اونها شروع میکنن. اونهایی که دارم میگم شاید مبدأشو بگی سید جمال شیعه تحصیل کرده نجف کذاست، که البته اینم تقریریه که ما حرفی که ما داریم میزنیم، وگرنه جهان اسلام میگه آقا این افغانیه، خودش هم گفته آره دیگه اونجا هم چون دفنه دیگه میگن دیگه افغانیه دیگه. ولی واقعیت این اینه که بالاخره این دست کسی نمیگه کجا درس خوندن. اما ادامه این قصه بیشتر توی فضای مصر که پر رونقه و مشرق عربی به تعبیری بعد از مصر که میشه مغرب عربی. اما بعدها جریان روشنفکری دینی شیعی به شدت متأخر در دوره امثال شهید مطهری، شهید بهشتی و شهید صدکی، اینا هم دورن. حرفایی که شهید مطهری میزنه اون بخش قبل انقلابش تا حدی هم عصر با حرفایی که شهید صدکی داره میزنه و متفاوت هم هست. یعنی بر همین الان توی همین مقاله هم اون چیزی که شهید مطهری آورده فرق داره تقریب از تقریب شهید صدکی. اما مکتب شهید صدکی نام پیدا کرد، چرا؟ چون شاگرد داره دیگه، چون کتاب داره، چون شاگرد داره. ادامه نکته اینیست؟ شهید مطهری تو فضای اقتصادی نه شاگرد هم داشتی گرم
خیلی
اون شهید مطهری اخراجش از حوزه علمی قم مبدع اینه که چرا شاگرده اکادمیک داره گذاری دانشگاه تهران درسیشون میدن ولی طلبه نداره. نه شهید مطهری شاگرد طلبه نداره، از حوزه اخراجش کردن دیگه. آقای بروجردی شهریاش قطع میکنن، چرا چرا قطع میکنه؟
سال
40
مثلا
40 39 40 بوده، خارج کردن. همون زمانی که میره تهران شروع میکنه سنیر شاد را میندازه دیگه.
سال
40 موقع
تا موقع
40
بوده،
حساب لاغر 20
بوده،
سرش
به
حوزه
بوده.
کفایه میگفته. نه به اون معنی ایشون شاگرد پروری نکرده توی اون. بودن کسایی که سر درسش باشن و اینا که مثلا همین آیه از منظرتون اون زمین در فقه اسلامی رو که آوردم دیگه، این که مثلا شاگرد شهید مطهری بوده، این سری افراد دیگه هم هستن که شاگرد شهید مطهری بودن و موقعی که بوده، ولی به اون معنا که بگیم تو فضای اقتصادی مثل شهید صدر که دیگه استاد درس خارجه کاملا مشخصه، افرادی هم ایشون بعد از انقلاب شروع میکنه، شهید مطهری بعد از انقلاب شروع میکنه رفت آمد و به قوم دوباره مخواسته قوم رو جدی بگیره که دیگه به شهادت میرسه. اصلا بعضی حرکت زمان اینا همون بحثی بوده که ایشون می اومده قوم از حقانی و می رفتن. خب پس بنابراین مکتب زنده مکتب شهید صدره، درسته؟ این حرف مقاله هست.
شاه‌آبادی رو نمیشه چیز که اینجا
آقا شاه‌آبادی توی این بحث اسکناس و اینا حرف ویژه‌ای
نه، حرف کل اقتصاد
نه، ایشون بیشتر یه شخصیت فلسفی عرفانیه که یک اندیشه اجتماعی داره. این اندیشه اجتماعی هم الزاماً تبدیل به یه پدیده علمی نمیشه توی حوزه، چون عرفانش هم اگه حضرت امام نمی بود، عرفان نظری ایشون هم ادامه پیدا نمی‌کرد با اون طعم خاصی که آقای شاه‌آبادی داشت. عمده مسئله اینه که اون موقع حضور در فضای فلسفی توی تهران تعیین کننده نوع حرکت مکتب اندیشه‌ای فلسفی ما بوده. حوزه علمیه تهران اون موقع حوزه علمیه فلسفیه کلا. آقای شاه‌آبادی هم اونجا حضورش حضور فلسفیه، توی قم هم همینطور. آره کلا شما حجم زیادی از اساتید تو حوزه علمیه تهران دارید که همه در حال گفتن فلسفه هم. فلسفه صدرایی پر رونق ترین فقط اونقدر پر رونق نیست توی حوزه علمیه تهران که تو اون دوره آقای شاه‌آبادی که فلسفه پر رونق، همه در حال گفتن فلسفه و خوندن فلسفه رو این حرفا. ادامه بدید. شهید صدر. پس ما تو باب بسم الله وایستادیم. این که کی گفته شهید صدر؟
ایشون میگن که شهید ارزش کاغذی رو به اعتبار دولت میدونه و برای خودشون بیزار دردش ندارن کاغذ خوردن و اینها، اعتبار محض که پشتمان هم نداره و اینها. بعد میگن که شهید صدر این پولا رو مال مسلمی میدونه، منتها مثلشون رو
یه تقسیم بندی دوگانه ای میکنه از پولا. اول اینو تصویر کنیم.
چهار
نه خود شایسته مسیحی دینی میکنه. تو که مسلم، ما که اونو میدونیم چی
بله. پول کاغذی نیابتی که سند نماینده اون طلاهای موجود در خزانه است. پول کاغذی که نشاندنده منبع صادر کننده که نشان میاد منبع صادر کننده تعهد کرده ارزش طلابری را.
فرق نوع دوم سوم چیه؟ اولی میگه آقا من این هر به هر اندازه‌ای که طلا اینجا باشه یه کاغذ ضرب کرده روشم مهر زده، آقا این اینقدر طلا. یه وقت هست اصلا من یه مقدار طلا دارم، تو اصلا چیکار داری من چقدر طلا دارم؟ من یه کاغذی به تو میدم که تعهد میکنم اینقدر طلا بهت بدم، شاید تو خزانه‌ام نداشته باشم، میرم از جای دیگه میگیرم، ولی تعهد به شما دادم که اینقدر طلا بهت برگردونم، موقع مطالبه اینقدر طلا بهت میدم.
3 و 4 هم همینه، 4 هم همین جوریه، ولی شما نمیدونی که این تعهد چقدر زمین پاش بنده.
خب 4 چیه پس اگه اینجوریه؟ چون این اصلا کلا این نقطه آغاز بحث رو فهمان، اینو اگه نگیم بقیه بحث اصلا معلوم نیست در مورد چی داریم صحبت میکنیم. آقا تو اولی پس معلومه، اولی که طلا نقره است، طلا نقره. دومی چیه؟ میگه آقا 2 گرم طلا، یه کاغذ می‌نویسه روش می‌نویسه چی؟ 5 گرم طلا. این کاغذ 5 گرم طلا رو مهرم داده باشه، اصلا کلا این کاغذ هر جا شما ببری یعنی 5 گرم طلا بهت میدن. بعد یه مدت میگه آقا من دیوونم برم 5 گرم طلا رو ببینم، این کاغذ یعنی 5 گرم طلا. کس اصلا نمیره دیگه 5 گرم طلا رو از صراف بگیره یا از بانک بگیره. همین کاغذ صراف چیه؟ آقا دولت داره میگه آقا این یعنی 5 گرم طلا. اصلا اینا دیگه ماهیت حواله ای داره. خب اما فرض بکنید طرف میگه که این این دومی که نه حواله نیست اصلا، نیا کنید حواله اینه، من این برگر تعهد کردم که اینقدر طلا بهت بدم، این حواله است. سومی دومی اصلا حواله نیست، این نشان دهنده نیابته. این یعنی این کاغذه، یعنی میگه آقا هر کدوم از این گرم طلاها یه دونه کاغذ نیابت از اونا میکنه، این نماینده اون یک گرمه. یعنی دقیقا تعداد کاغذهای شما نمیتونه بیشتر باشه از مقدار طلاهای موجود توی خزانه.
فرهای یک کدو یکی ها جا با اونم معامله هم طلا و نقره میکنه.
نه دیگه، ولی اونجا اینجا کاغذه دیگه داره جا به جا میشه. فرق اولی و دومی رو فهمیدین؟ اولی که خود دومی کاغذه دقیقا مثلا میگه 1 گرم 2 گرم 10 گرم و اندازه طلایی که تو خزانه داری شما کاغذ میتونی بزنی، اسکناس بزنی بیای بیرون. سومی چی؟ سومی
دو دسته میکنم،
خب سومی چیه؟ سومی اینه که سومی طرف میاد آره خب طرف میاد برگه میده. حالا این برگه که میده یعنی چی؟ یعنی من تعهد کردم اینقدر طلا بهت بدم.
دو صورت شما
رو نفهمیده باشه، دو صورت شما باید بگین دیگه.
آجا یا میدونه که این تعهدی که شما دادید یا محکمه، یعنی آقا میدونی مثلا اگر که شما همه این مردمی که پول دارن ببرن بانک همون مقدار میتونن طلبشون بدن چون شما تعهد کردید یا این مقدار پولشون طلب بدید، یا این که نه این تعهد شما برای مجهوله، من نمیدونم منابع چیه که شما انقدر پول چاپ کردید، آیا میتونی همه که پول اینکه چاپ کردید طلا در ازش بدی یا نه مالیتش رو تعمیل کنی؟ خب یه بار هست من اعتماد میکنم به تعهد شما، یه بارم هست برای سوال اون تعهد شما، هنوز من مطمئن نیستم که شما میتونی تعهد تو انجام بدی. چهارمیه اینه،
من
چهارمیه بکنم،
همین صورت
سوم و
دو صورتش
میاد. سوم جا
هست دیگه، صورت اولی که اون برده ها خودش معلوم داره ارزش پیدا میکنه، یعنی داره اصالت چیز نداره، این برده حواله نداره. خب اما صورت دومش نه، هنوز حواله است، یعنی این برگه حواله اون پولی که تعهد داره میده میخواد بهت بده.
یعنی به
اپوزیش اولی چیز دینه
استفاده
اولی دینه، یعنی انتظام میره بگردن، یعنی دین میگی بگردن، یعنی
حواله یکی به من بگه یعنی چی؟ حواله یعنی چی؟
حواله مثلا
از نظر شرعی یه تعبیر چهار تا کلمه تو فقه شما حواله رو معنا میکنه. حواله یعنی انتقال ذمه از مدیون به شخص ثالث، یه ذمه ای است مدیونه به شخص ثالث انتقال ذمه میده اونا.
من از هیچ طلب دارم به ایشون بدهی دارم، می حواله میدم که ایشون بره از اونم کسی مرز
ذمه ای که من مشغول بودم و منتقل میکنم میره رو ذمه ایشون، خب در قبال یکی دیگه، و این آقا میره از ایشون میگیره. حالا این آقا مدیون به منه یا مدیون به من نیست یه داستان دیگه. به خلاف ضمانت، تو ضمانت شما چیکار میکنی؟ شما ایشون فل اصلا بلند میشه میاد میگه آقا من اشتغال ذمه پیدا میکنم نسبت به دین آقای فلانی، یعنی میاد کفالت میکنه و التزام پیدا میکنه به اون مالی که به گردن شماست. کفالت چی بود؟ تفاوت کفالت و ضمانت چی بود؟ کفالت میگه به اون من آدم میارم، آقای فلانی بده کار، آقا من کفیلش، من میارمش. ضمانت چیه؟ من آقا فلانی نمیخواد از من بیا بگیر، من پولو بهت میدم، این میشه ضمانت. حواله چیه؟ یا پول من میخواد برو فلانی بگیر، حواله رو شما میفرستی به سمت اون، ضمانت اون میاد از شما میکنه.
نوع اولی که تو این سوم میگه شبیه صورت اول سومی شبیه نوع دومه، به این معنی که اونجا میگه من طلا دارم، اینجا میگه دین دارم.
آقا این پول این برگه می نویسه میگه آقای فلانی شما از من چقدر طلا میخوای؟ 20 گرم طلا شما از من میخوای، بگیریم شما 20 گرم طلا طلبکاری از من.
چک
حالا چک نکته این هستی کلمه چکو بزنین کنار چون در مخوام دعوا بکنیم. حواله هست، چکو بزنین کنار، یه حواله هست. آقا میگه یه دینی به گردن منه، من یه دینو الان این چون حواله، خود حواله که خرید و فروش کسی با حواله حواله نمیره بده، حواله شما حواله خودش بی حد ذاته ارزشی نداره. آقا من اینو نوشتم فقط به شما دارم میگم برو فلانی بگیر، فلانی بگیرشه، یعنی کسی با حواله معامله ذاتی نمیکنه. آقا من شما را گفتم برو فلانی بگیر، همین که من گفتم برو فلانی بگیر ممکنه بنویسم مهرم بکنم با ختم انگشتم، حالا چجوری معلوم میشه این قلابی نیست قلابی است؟ حالا فرفت که همین حواله های من معلوم میشه قلابی نیست. حالا این حواله که من دادم یا آقای فلانی میره میده به یکی دیگه، خب اشکال داره نه میگه آقا شما مثل این مونه، من شما طلب داشتم، شما انداختی به گردن آقای فلانی، بعد یکی دیگه از من با دوباره طلب داره، من دوباره چیکار میکنم؟ منتقلش میکنم به گردن این آقای کذا. او آقا هم با دوباره، یعنی همه این تو بازار 10 تا 10 معامله داره انجام میشه و همه در نهایت منتقل داره میشه به ذمه ایشون، چون بدهکار نهایی آقاست. حالا ایشون هم خودش باز میتونه حواله کنه به یکی دیگه.
آخرش
حالا اون آدم آخر اگر که ادعای احسان نکنه و داستان، حالا بازاره دیگه، بازار توش 1000 تا اتفاق میفته رو فعال. حتی تو زمانت اگه معلوم بشه اون آقای زامن مؤثر بوده، عقد زمان چی میشه؟ فسخ میشه. ولی تو حواله نمیشه این کارو کرد. هر کدوم از این قواعد داره دیگه، به این راحتی شما حواله احکام خاص خودشو داره، ضمانت احکام خاص خودشو داره. تو ضمانت ذمه به ذمه نیست. در مورد حالت حواله هم میگن همینه، یعنی من حواله کردم شما رو به ایشون، ایشون نداشت، یه عده افغان هم میگن که خب اشکال نداره، من دوباره برمیگردم به شما میگم یا آقا نداره، خود رد کن بیا. حالا توی این پول تصورش بکن اینجوری بشه، من حواله کردم بعد اون حواله کرده بعد اون میگه ندارم، بعد من برگردم به کی؟ خب میگه آقا یه وقت هستش. پس نیا کنین حالت دوم، مقدار طلا کاغذ رسید.
کاغذ هم میگه که خود طلا رو بهت میدم.
تا کاغذ نمیگه خود طلا رو، کاغذ نماینده خود این طلا، یعنی هر کدوم از این کاغذ ها نماینده اون طلا هست. به اندازه طلا ها کاغذ دادی، کاغذ هم دوش برمی سن 2 گرم طلا، 3 گرم طلا، 10 گرم طلا، ولی هیچ کدوم از این کاغذ ها توش طلا نیست. 10 دینار، چون میگه آقا 10 دینار معادل اینقدر طلا است. 10 دینار یعنی 10 تا دینار. چنده یه دوره شما در نظر میگیری که دینارهای توی بانک، چون این حالت دوم و سوم وجود خارجی نداره،
خیلی
محاله اینقدر قیمت بالا پرشه که مقداری طلا، بعد میگه این کاغذ 1 گرم طلا، 2 گرم طلا، 10 گرم. حالا شاید یه طلا فروشی باشه کاغذای رو بده به این و اون و روش بنویسه 2 گرم 3 گرم 10 گرم، خب که واقعا معادل این طلا باشه. ولی عمدتا اینجوری دیناری وجود داشته، صرافی حواله میداده به این دینارهایی که پیش خودش بوده یا درهمایی که پیش خودش بوده. حالت سوم نه، طرف صرافی میگه آقا من برای چی حواله که دارم میدم، بعد یه مدت به این نتیجه میرسه، من برای چی به اندازه دیناری که پیش خودم حواله بدم؟ معمول این حواله ها که بر نمیگرده بیاد دینار مطالبه کنم، حواسه هست یا نه؟ آره دیگه، من حواله ها میدم، حواله شما رو یکی دیگه میده، مقدار بازگشت این حواله ها به سمت من اینقدر. یا آقا من حواله میدم به تو، اما چقدر حواله میخوای؟ اینقدر حواله بهت میدم، من کل دینارایی که پیشمه 3000 دیناره، به شما 500 دینار میدم، به این آقا حواله 300 دینار میدم، کلن به اندازه 10000 دینار من تا حالا حواله دادم. میدونم هم اینا بلند نمیشن بیان 10000 تاشونو بگیرن، تا هر جایی جا داره دیگه. دولت هم اگه باشی، دولت هم اگه باشی که چی؟ نه اون میشه پول تحریری، حالا بعدا در مورد این صحبت میکنیم. دولت هم اگه باشه که دیگه اصلا زور زیاده، میدونی که اینا هر وقت خاص ها میدی، خب این میشه نوع دوم. ولی نوع سوم اینه دیگه، بعد یه مدتی اینقدر این حواله، حواله حاجی فلانی تو بازار داره رد و بدل میشه که کسی اصلا تو ذهنش دیگه نمیاد این سند دینه، خود همینو داره چیکار میکنه؟ معامله میکنه باهاش. و وقتی که با این داره معامله میکنه، نه بازم مالیات نکرده، نداره با خود این، خود این با این که فی حد ذاته داره توجه میکنه به خودش، ولی اون آقا در این حال گفته که تعهد داره در به ذمیمه این، یعنی تعهده پشت اینه که من تعهد دارم طلا هم بدم در عوض این، یعنی دلیل این که این خودش فی حد ذات ارزشمند شده اون تعهدیه که من کردم، اون تعهده رو من اونجا کردم که انقدر طلا بهت بدم. تقریبا تا معاهده برتون بود، خود معاهده برتون بود، سیستم برتون بود همین بوده، یعنی تعهد میکردم که انقدر طلا در عوض مثلا ایالات متحده بوده هر دلار من انقدر طلا میدم، معادل انقدر طلا، هر دلار معادل انقدر طلا، بعد بقیه ارزای کشور دیگه معادل با دلار ارزش خودشون رو معلوم میکردم. خب سیستم برکنبوز رو کیا خوندنش؟ شما خوندی؟ معادلش رو معلوم کرده بودن اینقدر طلا. بعد یه مدتی تغییر میکنه این نسبت، مثلا کشورهایی که قدرت اقتصادیشون میومد پایین تر میگفتن آقا ما اینقدر طلا نمیتونیم بدیم، میاد پایین. خب حسب این که چقدر قدرت طلا داره. بعد یه مدتی آمریکا دیده داره وام میده. مشکل آمریکا این بود هی وام میداد، طلا نداشت به اندازه کافی. بعد میدید بعد مشکل اصلی تراز تجاریش بود. تراز تجاری اینجوری بود، آمریکا هی داشت به کشورهای دیگه میداد، بقیه چیزی نداشتن بدن. بعد مونده بود این مثلا چیکار بکنه که سیستم برتونبوز رو براندازی کرد. بگو با آمیون هر چقدر بتونم دیگه من تعهد میدم، تعهد رو تعهد. و این بود که دویون آمریکا امروز رسیده به 26 تریلیون دلار مثلا. خب که میشه نوع چهارم. نوع چهارم چیه؟
نوع چهارم
بله، نوع سوم به عبارت دیگه نوع سوم تطور دوره ابتدایی پول که حواله بود به دوره ثانوی که دیگه عملا خودش ماهیت ارزش ذاتی پیدا کرد، دوره ای که رفقا حواله است. بله نوع سوم هنوز معاهده نه، نوع سوم یا کنیم نوع سوم، نوع سوم بخش اولش اوایل شکلگیری پوله.
اصلا فرقش اولمونه، یعنی تو هر دو تاش داری میدونی فهمی طرف داره یا آزمه من مشغول به اندازه این چیزی که تو هر
وقت خواستی
من اعتبار دارم
دیگه. نه اولش نه، فرقش اینه، فرقش دوره ابتدایی ونیز با دوره دوم سیستم برتونبوز. دوره اولی ونیز چیه؟ همه توی دنیا سیستم پولی، همین پولی که حکومت ها میزدن چیا بود؟ درهم و دینار. یه ده صراف ما داشتیم که یه چارپایه داشتن، مثلا صرافای چیز، صرافای ونیزی یه چارپایه داشتن بهشون میگن بانکو. بانکو یه چارپایه است. میذاشتن اونجا، طرف میومد پول میگرفته بعد حواله بهش میدادن. حواله های این صرافای ونیزی دست به دست حواله ها چیه؟ سکه، چک. چک هم معرب سکه. ببخشید. چک هم برعکس چکه، این سپک رو از عرب عربی ما میگیریم میدیم به دادیم به انگلیسی ها، انگلیسی ها لاتینا، لاتینا اینو میگیرن تبدیلش میکنن به چک. گرفتین چی شد؟ بگن هم مبدأ چک خود ما هایی، ما مسلمان ها سپک که داشتیم دیگه سپک توی سپک ما تو روایاتمون داریم، تو روایات خوندیم دیگه سپک داشتیم. خب اونا هم همین کردن چک. حالا اونا که یک چارپایه داشتن، کار چی بود؟ میومد حواله میداد. این حواله ها اوایل حواله فلان آدم فلان، بعد یه مدتی همین بانکهای ونیزی ساختمون خریدن، تجارت خونه درست کردن، بعد اصلا کلا رفت آمد همه تاجرا به این سمت این ساختمون ها بود که برن پول بدن. عمده اینم یهودی بودن. بعد اون شد بانکه، شد همون اسم همون چارپایه رو گذاشتن روی این ساختمونه. آقا میگودن بنک های فلانی کجاست؟ میگودن بنک فلانی اینجاست، میگودن رفته این ساختمونه. بعد یه مدت همه میشون بنک دیگه، بانک. حالا این آقایی که رفته این ساختمونه زده توش داره چیکار میکنه؟ درهم ها دیناراشون میده. چرا؟ چون درهم و دینار که با خود نمیتونه ببری بیاری، دوز دریایی میاد چیکار میکنه؟ میزنه. دیدین دیگه کارتوناشون توی دریا و این سکه ها.
مستند
اگرانسی نمون در روز دریایی مورد مونستان و روز دریایی فرداش هم ساعت 10 شده. خب خوبه، ولی اون دیگه طلا و نمیدونم این حرفا نیست.
طلای سیاه ها شما.
ولی نه الان اون موقع قشنگ میرفته طرف صندوقچه طلا، هر کشتی برای یه صندوقچه طلا داشته. یه و اینا اصلا اصلا کل دعواهای جنگای دریایی هم عمدتا برای چی بوده؟ برای این بوده که طلا رو بدزدن از هم دیگه. این میرفته به اون حمله میکرده طلا، اول از همه همین دزدا میرفتن میگن طلا رو کجا گذاشته، طلا رو برداره بیاره بگیره. البته اولین کشوری که به فکر این میفته که به جای طلا خود کشتی‌ها رو بگیره کیه؟ انگلستان. انگلستان میاد کل کشتی‌های اسپانیایی رو میگه آقا من طلا میخوام چیکار، میاد کل کشتی‌ها رو مازن و کشتی‌ها رو میگیره. بعد خودش میشه استعمار بعدی بعد از اسپانیا. یه معلومه خیلی باهوش بوده. خب شما توی اون دوره ونیز که قبل از دوره شکل‌گیری اسپانیا به عنوان مبدا اصلیه، چون اسپانیا که بعداً تبدیل میشه به مرکز، تقریبا شهر اصلی سویه هم بکنن اینا همه دیگه. استعمار اسپانیا خودتون میدونید دیگه، پرتغالیا اومدن قلعه ما رو گرفتن اینا، بعدش اسپانیا دیگه، دوره استعمار اسپانیا بعد از دوره پرتغال. خب انگلیسی هم که بعد از این اومدن اصلا پرتغالیا رو از اونجا بیرون کردن و خودشون اومدن از شمال و جنوب خلیج فارس رو اشغال کردن، به اسم مثلا اومدن از پرتغالیا بگیرن بدن به ما، اشغال کردن خودشون موندن، بعدش هم تقسیمش کردن دادن به بقیه. اینا چیکار میکردن تو ونیز؟ می اومدن حواله میدادن، می نوشتن. این حواله ها چک بود، این چکا دست به دست می چرخید، تاجرا هم این چکو مثلا برمی داشت می برد فلان جا، اونم این دیگه بعد یه مدت تاجر رو دیگه نمی شناخت. کی رو می شناخت؟ فلان آدم تو ونیز رو می شناخت. این برادران شلی رو دیدین دیگه که شعباس باشون تعامل میکنه و یکی میاد پول، اینا هم همین کارشون همین ها؟ شرلی، آنتونی شرلی و یکی داداشی گشن دارم چون که یکیشون دوزی میکنه پولای که پولای شعباس برمیدارن که توپ شعباس توپ که میزده با استفاده از زمین هست دیگه که بعد میتونه جلو عثمانی وایسته. اینا اصلا یکی کاراشون همین بود دیگه، پولا رو برداشتن دوزیدن رفتن بانک برای خودشون تأسیس کردن، داداشش هم رفت همین کار کرد. حالا این آدم رابرت فکر کنم رابرت بوده پولا رو میدازه، اون یکی هم اون یکی دیگر میگم
آنتونی.
خب پولا رو این پولا بعدا میرفت اونجا ذخیره میشد، حواله براش میدادن، حواله ها چک بود، چکا بعد یه مدتی اعتباری داشت که طرف میگه آقا من چکه رو به جای که این همه سکه با خودم این برون بر بکنم چکا رو رد و بدل میکنم، طرف داره تو کمپانی هند شرقی یه هند یه چیز قبیه در یه شعبه میزنه تو هند، همون بانک یه شعبه تو هند میزنه، یه شعبه هم تو ونیز داره دیگه، همون تاجر، همون صراف، خودمون صراف تجارت هم میکنه تازه. همین چی شد؟ لذا حوالاش اصلا داره رد و بدل میشه، نه پولای این بره میبره اون، نه پولای اون بره میاره این بره.
صورت اولش این کسی به عنوان دوران ونیز، صورت دومش که ما حال برتموت بعدیش
حالا تو برتونبوت چه اتفاق میفته؟ برتونبوت دیگه الان عملا میگه خب برای چی صرافه این کارو بکنه؟ حکومت ها چی میگن؟ میگن مگه ما اینطوریم؟ اصلا کلا کار جمع کن ببینم، همین کاغذا رو میدیم. پس تو صورت سوم شیصد داره تاریخ شیصد داره صورت بندی فقهی میکنه اتفاقاتی که تو فضای پول افتاده. صورت سومش دوره اوله چکه، دوره دوم اسکناسه. تا قبل ما تا انتهای سیستم بهتون بود. صورت چهارمش بعد از الغای سیستم بهتون بود.
جابجا نیست،
بعد از دوم جابجا نگفته.
نه دیگه جابجا نگفته. تو اول گفته که اون برنامه رو مجددا دوباره از شما میاد. برعکس دیگه ما بعداً میگیم از شما دیگه خودشون دارن. یا
تو اول گفته که مجددا نظام مستعد من به اجازه دادن اعتبار من به خب حالا دیگه اینا شو ول کنین. خب من گفتم این مقاله هست بخونین دیگه، حالا در حد اینکه ببینی شیصد اجمالا چه کار کرده. نوع چهارم هم که متوجه شدین دیگه میگه آقا اصلا کلا من برای چی
سلطه
اون طرف اول میامده اسکناس میداده. خب تا دیروز اون بابا اون تاجره اگه یه روزی چکشو میبردی و نقد نمیکرد آتیش زده بود به کل
اعتبارش،
قطعا این کارو نمیکرد. اما اگه دزدی میکرد میرفت یه جای گم و گور میشد که دیگه اصلا کلا تجارت شاید دست داده بود. اما
دولت
قدرتش بیشتر، دولتی که وقتی دولت اومد اینجا نیروی نظامی داره، قدرت های متعددی داره و این قدرت نیروی نظامی عملا میتونست بگه آقا من اصلا دیوونم، مگه برای چی برم تعهد بدم؟ آقا از فردا من طلایم دارم. آقا خیلی دیگه اینقدر چک بلا محل داده که دیگه میدونه این چکای بلا محلشو نمیتونه نقد کنه. همون اول میگه آقا من دیگه قصه آمریکا معاهده بهتون بود و کی رفت زیرش زد؟ آمریکا دید بابا اینقدر این چکای بلا محل زیاد شده که
بعدش شوروی
دیگه نمیتونه جمعش کنه. چیکار کرد؟ گفت آقا دیگه تموم، من که نمیدونم. اون که گفت تموم، بقیه هم گفتن خب الحمدلله ما هم تموم، ما هم دیگه نمیدیم. حالا سوال اینه، ما تا اون اول میگفتیم حواله، بحث دوم هم همچنان حالا با یه پشتیبانی حواله چیزی درستش میکردیم. این آخری دیگه چیه؟ حالا آقایون دارن روی این آخری بحث میکنن، تازه رسیدیم سر بحث پول بعد از الغاء معاهده برتون بلوز. عمده بحثایی که رفقا تا قبل از شهید صدر شده، عمده بحثا ناظر به کدومه؟ سیستمه. دارای تا سیستم برتون بلوز خب مشکلی نداشته، مشکل از بعد از سیستمه که دیگه مشکل جدی میشه و تحلیل. لذا این بحثای ویژه‌ای که ما الان داریم همه مال متأخرین متأخرینه، یعنی شما بعد انقلاب هم مثلا دیگه از این بحثا داری. خب اونم
برنامه
بوده بوده کا اسکناس هم اصلا به اینجوری بوده دیگه. اصلا کلا شما تو عهد قاجار سکه داشتی، سکه های در هم طلا و نقره داشتی. آره بعدن یواش یواش چک نه، اصلا چک توی ایران و کلا کاغذ با بانکداری غربی وارد میشه، یعنی غربی‌ها میان یواش یواش اسکناس میذارن، چون اسکناس میگن تقلبش بعد چاپه. نگاه کن اول بعد چاپ بیا، صنعت چاپ خودش یه پیچیدگی‌ای داره، بعد صنعت چاپ بعد بتونه به نحوی چاپ بکنه که بنزدار بکنه اونو و کسی نتونه تقلب بکنه. میگن لذا دستگاه چاپ ما که نداشیم، انگلیسی‌ها بودن که داشتن. اسکناس های اول شما رو بعد تو بمبئی و اینا چاپ میکردن و میآوردن برات مثل روزنامه ها. یعنی پدیده های پس از مشروطیت اینها، قبل از دوره مشروطه ما اصلا از چیزا نداشتیم، همه درهم و دینار بود و حواله. و نیمه قاجار شما این تیپی مدرنیته به معنای ویژه ایست، اصلا صورت زندگی ایرانی رو عوض کرد و صورت زندگی کل دنیا رو عوض کرد. چک اومد، اسکناس اومد و حالا ما نمیدونیم این پدیده چی چیه. خب بریم پنج دقیقه دیگه وقت بریم، من امروز باید یکم دو تایی کلاس تعطیل کنم. آی شاردی چی میگن؟ آی شاردی، آی موسوی بجناردی، میدونید آی موسوی بجناردی مترجم اقتصاد ناست و متأثر از اینه. آیا هاشمی شاردم که شاگرد کیه؟ شهید صدر. این آقایون هم عمدتا تو همین فضا. خب این آقایون چی میگن؟
واسه مال و مالیت
رو میان. مال و مالیت حرف ایشونه کلن. این آقایون حرف اساسیشون چیه؟ آخرش به چی برمیگرده؟
آقای بزرگیم یه قانونگذاری رو تعیین میکنه، یعنی میگه جعل مثلا اسکناس یه جهره که این مالیت یه کاغذی که مالیت نداره، حکومت یه من به این اینو جهر میکنم که مثلا این ارزش داشته باشه.
چقدر ارزش داره؟ سوال اصلی که باید ایشون جواب بده اینه.
ایشون وقتی که میگه حاکی اون مقدار طلا و نقره است،
ایشون هم چیزی نمیگه دیگه.
این اسکناس اماره حاکی سمحکی آن چیز خارجی از آن شمرده میشه، مانده سند مالکیت که بدارنده حق استیفا از این دو از طریق اجاره عالیه در مقره میدن.
درست نیست؟
درست نیست؟ کاملا چون اصلا هیچی نداره. شما الان مثلا میگی چی؟ الان میگی 100 میلیون تومن، 1000 تومن، این 1000 تومن معادل چیه؟ هیچ حکومتی به ازده میگه معادل چیه؟ دیوونه که نیست گردنشو بده زیگی. اصلا اون روزی که اومد زیره کشید زیره مقدار طلایی که زما، اصلا دنبال همین بود، دنبال این بود که اصلا کلا هیچ ضمانتی بهت نده. تا جایی که آقا، تا جایی که میشه رفت، آره، تا جایی که میشه فشار داد، تا جایی که میشه گاز میخوره بده، گاز میخوره و میده میره.
درست بده چه؟
نه معادلش کردم شده، یعنی اگه میتونی بکن میشه دیگه. تمام
جو ما فقط یه
عزیز لاتیه داریم، یه عزیز سوپ میداریم. حالا اینا همه رو برشن کردن عزیز بازاریم، یعنی هر شما دونست که بده اونتا خودش هم با عمر خریدار میاد دستن دیگه دولت، و اگه قیمت رو ببره بارو میتونه بیاد جمع کنش. بازی میکنه دیگه، هر چقدر به نفش باشن این برای بالا میاره پایین، ولی علم داره میاره پایین. چرا؟ چون معلومه که شاید نقدینگی داره، کسری بودجه داره. خب واقعا به نظرتون بازار میگه آیه اعتبار این به اندازه چیه؟ آقای موسی گجنادی، آقای چیز، آقای شارودی چی میگن؟ ارزشش به چیه؟
ارزش قدرت صادرکننده.
میگه قدرت خریدشه. خب اون قدرت خرید چقدره؟ میگه هر چی بازار تعیین کنه. خب دولت این مثلا چه کار است؟ دولت هیچ ضمانتی برای میزان قدرت خرید این نداره. دولت چه کار است بس؟
دولت
بازار
دست داره. آها. نه دیگه دقیقا من حواستون نیست. پدیده های اعتباری معیار ماهوی ارزشش معتبره. معتبر چی اعتبار کرده موقعی که پولو داره پدید میاره؟ تا ما بدونیم ماهیتش همونه که اون اعتبار کرده.
قدرت خرید رو اعتبار کرده.
قدرت خرید مقدارش معلوم نیست. یعنی چی؟
قدرت خرید
متغیر با
توجه به میزان تولید دولت.
تازه اعتبار هم باید وقتی دولت اعتبار کرده چی اعتبار کنه دیگه؟
مبادله مبادله
هم دیگه. تا بازار تا کجا راه داره من؟ خب نه
از چی اعتبار کرد؟ از اعتبار باید
منظر باشه. یه بازار در نظر یه تو من تا چرا
پیم میدونم مثلا چی رو اعتبار کرده. الان من این کاغذ رو دادم اعتبار کردم چی رو؟ من الان میخوام بدونم این کاغذ چیه.
ارزش
طلایی رو نکنم
آقا جان. اعتبار
ارزش طلایی بعد همین الان بگم این کاغذ مساوی اینقدر گرم طلا. اصلا این کار رو نمی کنم
چون متغیر.
خب چی کار کنم؟ چی رو اعتبار؟ اعتبار کردم که چی؟ آقا من اعتبار کردم این درخت. خب معلومه درخت. آقا دیگه فرده این درخت. من اعتبار کردم معدل یک دونه درخت. این دونه درخت گیلاس.
تنها عنصر
رو تعیین
کننده نیست.
خب
دولت علاوه بر خود بازار و عرضه و تقاضا هم تأثیر میذاره. لذا شما این اعتباری که میکنید با توجه به قدرت دولت و با توجه به ارزش تقاضا و تو میزان تولیداتی که تو بازار هست متفاوت متغیره. ارزش ثابت یا نمیتونه اعتبار رو
کنه. اون پس چی کار داره میکنه دولت این مثلا؟
خب همین اصل همین چیزی که با استفاده از قدرت سیاسیش یه میزان ارزشی بالاخره اون چیزی که داره اون اعتباری که داره داره
مقبولیتی که به این پوله میده که بخواد معامله بکنی رفع حاجت بشه.
یه مقدار واقع بینانه نسبت به نگاه کنید. من وقتی که دارم میرم 1000 تومان میگیرم از دولت میدونم الان چقدر قدرت خرید داره، ولی هیچی نمیدونم چند وقتی که چقدر قدرت خرید داره. و وقتی دلار میگیرم چی؟ میدونم چقدر قدرت خرید داره. من نمیدونم واقعا بعدن چقدر، ولی احساس میکنم که این دلار چند وقتی که اینقدر قدرت خرید خواهد داشت و این ریال اینقدر. مثلا الان شما دلار داشته باشی میگه آقا توجه وضعیت کشور و اینا دلار اینقدر میشه. و هیچ احساس نمیکنی داری یه کار احمقانه انجام میدی، چون میدونی ریال قیمتش میره پایین، دلار قیمتش میره بالا، یا شاید هم برعکسش بعضی وقتا. درسته؟ یعنی یه پدیده‌ای که معلوم قیمتش تغییراتی پیدا میکنه. حالا سوال اینه، دولتی مثلا چیکار کرده؟ دولت گفته آقا جون یا کن اون پول درهم بود اینا چی بود؟ ها؟ هر اعتباری که کرده بودم برای همون دولت قبلی من برای این میکنم. این همون آقا من میگم اصلا کلن اشتباه بزرگان ما معاصر ما اینه که موقعی که میخواستم پول چک رو تحلیل بکنم فکر کردن این پول چکی یه پول دیگه است. آقای همونه دولت اومده گفته آقا جون اون موقع من هر چقدر دلم میخواد داخلی واردش میکردم سکه میزدم فلز، آقا الان میخوام کاغذ بدم. این همونه. چیه این؟ چیه میگه همونه. تو الان در مورد اون چی میگی؟ در مورد درهم و دینار چی میگفتی؟ در مورد همینم بگو.
خب
نه
دینار
ثابت
برنامه
ما
میخوام
بریم
میگم
دینار معادل
یک گوشت
هنده.
نه میریم الان اینا رو
میخونیم.
حالا شما این مثلا یه چیز دیگه باید بگی که آقا آی دولت پدر سوخته قبلا درهم و دینار هر چقدر دلش میخواد نمیتونست ببره بالا بیاره. الان تو خیلی زورت زیادتر شده. تو توی اعتبار دادن پادشاهی خداگونه داری میکنی.
هیچون که به دستمون جدید
بود. یعنی میتونه همه تو بزنی همه تو چاپ کنی.
طلای تهش
آخرش. اون میگه نه آقا جون من زیاد دارم چاپ میکنم تو خودت میفهمی من زیاد تر از تمامم دارم چاپ میکنم ارزشش بیاد بالا. اشکالی دارم؟ نه. اشکالش عمدتاً کجاست؟ میگه آقا من دفعه قبل تو 1000 تومان گرفتم اون 1000 تومانه قبلیم ارزشش داره میاد پایین. میگه اشکال نداره 1000 تومانی که میدونی ارزشش میاد پایین تبدیلش کن به چی؟ به کالا. دیگه نه تو خودت عقل داری دیگه.
من 1000 تومان الان
دارم. 1000 تومان. آقا شما هم خودتون عقل دارین دیگه. الان اگه پول داشته باشین پول نگه می‌دارین؟
نه.
یا میری سرمایه‌گذاری می‌کنی ارزشش بیشتر بشه، یه کالای می‌خری قیمتش بیشتر. شما هم عقل داری، اونم عقل داره، اونم می‌دونه داره چیکار می‌کنه، شما هم می‌دونی داره چیکار می‌کنی. همه حواسشون جمعه به کاری که دارن، با آدمیزاد طرفین. تصور نکنی که آقا من 3000 تومان سال‌ها قبل دادم، شما هم 3000 تومان الان نگه داشتین. نه اون 3000. حالا این وسط سرکیبی کلاهه. این کسی که دینی به گردنش داره با 3000 تومن اینه چی کارش کنی؟
کالا بگیرش.
این مشکل اصلی میشه.
کالا قلبه
یا بوده گرد
حالا مثلا معادل دو نمی خونه
یه داستان دیگه یعنی چی؟ یعنی این تحلیلی که حالا ما الان این جلسه دوستان خیلی بزنده روی آراء فقهی رو مورد بررسی قرار دادیم، وقت هم نداریم بیشتر از این، دوستان خودشون برن بقیه بحثا رو بخونن. من جلسه بعد جمع‌بندی ابتدا می‌کنم، بعد می‌ریم سراغ روایات. روایات رو می‌بینیم، ببینیم این تحلیلی که ما الان گفتیم که تحلیل نهایی خودمونه، خب این تحلیل چقدر جا داره تو آیات روایاتمون، بعد ببینیم با این تحلیل بعد چیکار بکنیم مناسبتمون رو با بالاخره پول امروزی. این پول امروزی یه آقای اعتبار کننده درسته که زورش زیاده، اما داره واقعا اجحاف هم داره میکنم. صلی الله علیه وسلم محمد و آل محمد. همش کار انگلیسی ها بود فهمیدین؟
کار
خودش بود.
آه. همه افراد از دیگر رو و رومانه داره.